همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
انشاءالله شما جوانها شاهد خواهید بود اون روزی را که به قله‌های افتخار دست پیدا کردید و همچنانی که قرآن وعده کرده است لتکونوا شهداء علی الناس، شهیدان و گواهان مردم دنیا شدید که به شما نگاه کنند و شما در قله باشید، به سمت این قله ملت‌ها حرکت کنند.
خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور رو به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی. انقلاب عظیم اسلامی.
بنده مطمئنم، تردیدی ندارم که انشاءالله این نسل کنونی شما جوانان عزیز خواهید توانست همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت، این آرزوها را تحقق ببخشید.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها هم دست یافتنی است.
مدیریت یک کشور صرفاً در داخل مرزهای جغرافیایی تعریف نمیشه و زمانی وجه بین المللی اون موفقیت آمیز تلقی میشه که آرمانها به یک عمق راهبردی تبدیل بشه، اون هم در محدوده ای از جغرافیا که مدام دچار دگرگونی بحرانی است. در این برنامه رهنما به این الگوی خاص مدیریتی رهبر شهید انقلاب خواهیم پرداخت که چگونه دیپلماسی رو به مقاومت پیوند زدند. مهمان این قسمت از برنامه ما حضرت آیت الله محمد حسن اختری، رئیس مجمع جهانی اهل البیت سلام الله علیه اجمعین، که سالها معاونت امور بین الملل دفتر رهبر شهید انقلاب رو عهده‌دار بودند هستند. به رهنما خوش آمدید.
محمد حسن اختری، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت و معاون اسبق امور بین الملل دفتر رهبر شهید است. وی از مبارزان فعال پیش از انقلاب اسلامی بوده و همچنین سمت‌های مختلفی را از جمله امامت جمعه شهر سمنان و سفیری ایران در سوریه بر عهده داشته است. آقای اختری که در طول مدت فعالیت خود نقشی اساسی در کمک به شبکه سازی محور مقاومت به خصوص حزب الله لبنان را در کارنامه داشته، در این قسمت از برنامه رهنما حاضر شده تا از برنامه ها و تلاش های رهبر شهید برای شکل گیری و زیست محور مقاومت سخن بگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، هموطنان عزیزم، سلام بر شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه رهنما. در این قسمت از برنامه رهنما هم افتخار دارم که میزبان یکی دیگر از یاران و همراهان قدیمی و صمیمی رهبر شهید انقلاب باشم، جناب آقای اختری که خدمت شما عزیزان معرفی شدن و همینک عهده‌دار مسئولیت ریاست بر شورای عالی مجمع جهانی اهل البیت سلام الله علیه اجمعین رو عهده‌دار هستن. اما پیش از این، جناب آقای اختری در حوزه بین الملل فعالیت های دیگری هم داشتند، از پذیرش مسئولیت بخش بین الملل دفتر رهبر شهید انقلاب و و پیش از اون هم حضور در سفارت ایران در سوریه و عملاً حضور در کانون اصلی جبهه مقاومت. دعوت میکنم که این گفتگو رو همراهی بفرمایید که انشالله روایت‌های ناب و دلانگیزی رو جناب آقای اختری از همراهی با رهبر شاهد انقلاب تقدیم شما خواهند کرد. سلام عرض می‌کنم، محضر شما خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت جناب عالی عرض سلام و عرض خسته نباشید و عرض تسلیت دارم و عرض میکنم که غم از دست دادن و فقدان رهبر بسیار خردمند و عالم بسیار بی همتا و بی نظیر، مرجع بزرگ و جانشین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، در شرایط بحرانی جنگ های تحمیلی بر کشور غم و اندوه بسیار سنگین و فراوانی را بر دلهای همه علاقمندان و عاشقان و ارادتمندان این قائد بزرگ و عظیم و شأن شهید ما و سید شهدای انقلاب ما در قلبهای ما ایجاد کرد و به وجود آورد. من یادم میاد از کلام شریف امام رضا علیه السلام درباره شهادت امام حسین علیه السلام که میفرماید روز امام حسین علیه السلام قلبهای ما را جریحه‌دار کرد، چشمهای ما را گریان و اشکهای ما را جاری نمود و تا روز قیامت این خواهد بود. ما هم در دوران خودمان حقیقتاً شهادت این عالم بزرگ و این رهبر خردمند و عظیم الشأن و عزت آفرین کشورمان در قلبهای ما، قلبهای ما را جریحه دار کرد، اشکهای ما را جاری کرد و این غم و اندوه همواره بر ما بار سنگینی را به وجود می آورد و به خصوص مسئولیت سنگینی را برای ما ایجاد می کنه که این را من هم به خودم و هم به دوستان و علاقمندان و عاشقان، اونهایی که عشق ایشان را در سر می پرورانند و امروز هم به عشق ایشان سخن می گند، بعضی از اونهایی که هیچ وقت خدمتشان نرسید، اما من یادم میاد همین امسال که در روز جانباز ما از طرف آقای شهیدمان به دیدار خانواده بعضی از این جانبازان رفتیم، در اون یکی از آنها که خودم مسئولش بودم رفتم، در اونجا بندگان خدا درخواست ملاقات با حضور در ملاقات آقا را داشت. من گفتم ما اسمتان را میدیم انشاءالله، ولی دیگه عجل مهلت نداده و زمان پیش نیامد.
خدا به شما سلامتی بده.
بسیار بسیار این مصیبت برای ما جانکاه و بسیار سنگین است. امیدواریم خداوند متعال همونطوری که خودش وعده فرموده جبران کنه
انشاءالله.
گرچه ما از نظر ظواهر امر خودمون که این خود حدیث شریف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به امام صادق علیه السلام است که اذا مات الفقیه المؤمن سلم فی الاسلام سلمه لا یسدها شی، چنان خلل و چنان سلمه‌ای در اسلام به وجود میاد که هیچی نمیتوانه اون را جبران کنه، چیز اون را جبران نمی کنه، اون به جای خودش هست. ما امیدواریم خداوند خودش به همه صبر بده و به همه توفیق بده و ما را کمک کنه که بتوانیم این راه را ادامه بدیم انشاءالله.
خیلی ممنونم، خدا به شما صبر و سلامتی عنایت کنه، به همه مردم آزاده و آزادی خواه جهان، خاصه مردم عزیز ایران. آقای اختری، خب حضرت عالی از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رهبر شهید انقلاب رو میشناختید، با ایشون معارضت داشتید، بفهمید که اولین دیدار شما و اولین موضوعی که با ایشون به عنوان مواجهه پدید آمد کجا بود، چه زمانی بود و چه بود؟
من آشنایی از نزدیک بنده و به اصطلاح ملاقات بنده خدمت مقام معظم رهبری به بعد از پیروزی انقلاب برمیگرده و این هم البته از این جهت که من خب طلبه نجف بودم، من در نجف بودم، طلبه قم بودم، بعدم طلبه نجف بودم، خیلی در مشهد طلبه مشهد نبودم و چون ایشان بیشتر در مشهد رهبریشان و هدایتگریشان و درس دادنشان در مشهد بود و قبل از پیروزی انقلاب، الان حالا یادم نیست سال 55 54 56 اینها بود، من نوار کاست سخنرانی ایشان راجع به بعثت، بعثت پیغمبر اکرم در چند، فکر میکنم 3 تا نوار سخنرانی بود که حالا از کی از دوستان آورده بودن، ما گرفتیم اینا، من گوش کردم. اون اولین، به قول معروف، اولین آشنایی من با بیانات ایشان از طریق این کاست بود و گوش کردم و همونجا احساس کردم که خب بسیار با دید بسیار باز و دورنگرانه و بسیار عالی و بسیار مستدل و منطقی با مسئله بعثت و اینها، به اصطلاح ما یک نوع تفکر و اندیشه نو و جدیدی در بعثت در همون سخنرانیشان مطرح کرده بودند. خب البته خب من میدانستم، مثل همه اینا ما میدانستیم که در مشهد مقدس قبل از پیروزی انقلاب چند تا چهره از چهره های برجسته بودند که اینها در اونجا به اصطلاح زمام رهبری جامعه مشهد به صورت خاص و هدایت اونها به خط انقلاب و خط امام و دفاع از انقلاب و دفاع از امام می پرداختن و زندان ها رفته بودن، تبعید ها شده بودند و اینها،
مبارزین مطرح مشهد
که یکی از ایشان بود و ما اون را می شناختیم، تو طلبه های ما به اصطلاح معروف بود و می شناختیم که ایشان یکی از شخصیت های بزرگ. تا وقتی که انقلاب به پیروزی رسید، خب ما دیگه در همون ملاقات های حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه می دیدیم هم دیگر را، سلام علیک داشتیم، عرض ارادت می کردیم اینها و در سمینار های، چون من امام جمعه بودم، مرحوم اخوی ما با ایشان خوب خیلی با هم دیگر ارتباط داشتن از خود مشهد، چون خود مرحوم اخوی محمد چهره هایی بود که با تفسیرشان و با بیاناتشان تو خط انقلاب امام حرکت می کردن، از اونجا با هم آشنا بودن. ولی من در، چون امام جمعه بودم، در سمینارهای ائمه جمعه که برگزار می شد، من هم جوان بودم هم فعال بودم، هم به قول مرو انقلابی اون وقت،
هنوزم جوان اینا
انقلابی اون وقت بودیم، لذا اون وقت کم کم با هم دیگر بیشتر آشنا شدیم و ایشان اون وقت بیشتر من شناختن، یعنی من دیدن، من قبلا کمتر دیده بودن، همینطور اینا ادامه داشت.
آقای اختری، شما در سال 1365 که دوران ریاست جمهوری رهبر شهید انقلاب هست، با حکم امام راحل سفیر ایران میشوید در سوریه، اونم در بحبوحه جنگ تحمیلی است و موضوع شکلگیری گروه های مقاومت وجود داره. پرسش من اینه که حالا اون دوران رو هم باید بفهمید که رابطتون با شخص رئیس جمهور چطور بود به عنوان سفیر و اینکه خب نگاه ایشون به اون ظرفیت سوریه و لبنان چگونه بود، شما رو در اون مأموریت دشوار چگونه برگزیدن و چه اتفاقی رقم خورد اون مقطع جبهه مقاومت؟
این مسئله تقریبا شاید برای خیلی ها سوال بود که چجوری شد و من به اصطلاح معرفی شدم برای سفارت. حالا بعضی از دوستان پیشنهاد کرده بودن اینها به جناب آقای دکتر ولایتی و هم خدمت ایشان مطرح شده بود و از تو دفتر دوستان دفتر حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه آنها هم به حساب پیشنهاد بعضی از پیشنهادها از طرف ایشان و بعضی از دوستان دیگر و اینها پیشنهاد شده بود و من آقای دکتر ولایتی من خواست.
بله
من آمدم، خب من امام جمعه بودم، من آمدم اونجا خدمتشان رو صحبت کردم که پیشنهاد شده که شما به سوریه برید برای سفارت اینها. من گفتم من الان خیلی کار دارم، من اینجا احساسی مسئولیت خاصی نسبت به پشت جبهه میکنم، چون میگم از دو طرف امام جمعه بودم، از اون طرف مسئول جهاد سازندگی استان سمنان بودم و جهاد سازندگی استان سمنان در پشتیبانی جبهه نقش بسیار خوبی را داشت، خیلی فعال بودند و امکانات اینا ما جور میکردیم، یعنی مردم استان سمنان خیلی با ما هماهنگ بودند و صحبت کردیم. اینا گفتم حالا چند تا به قول معروف عذر بهانه چند تا آوردم که من این عذر را دارم. گفت که نه دیگه، آقا میخواد که شما را ببینه، شما دیگه برید با آقا صحبت کنید، بقیه دیگه شما با آقای رئیس جمهور. گفتم خیلی خوب، وقت قرار دادند و من آمدم خدمت ایشان، رسیدم و عرض ارادت کردم و ایشان همینه فرمود باید من اون به اصطلاح عذر بهانه من گفتم و من گفتم که حالا ببینم در این شرایط بالاخره واقعا این ضرورتش بیشتره یا اون ضرورتش بیشتره، بودن در اینجا بیشتر میتونم مؤثر باشم یا اونجا. گفتم حالا دنبالش هستم، یه راهکاری بود که من دنبالش بودم، اینا رفتم گرفتم. اونم اونجا به من گفتن نه، واجبه که شما بری الان در این شرایط، شما واجبه که بری. این باز خدمت ایشان رسیدم، ایشان اینو فرمود و به عنوان چون سفیر به عنوان نماینده نظامه و نماینده رئیس جمهوره و لذا حکم دادند و گرفتند و ما رفتیم در اونجا و این حمایت و پشتیبانی حضرت امام و دفتر امام و خود آقای رئیس جمهور مقام معظم رهبری خب خیلی من به اصطلاح کمک میکرد و در کارهایی که میخواستم من انجام بدم و مسئولیتی که به عهده ما گذاشته بودن که مسئولیت من فقط مسئله سفارت سوریه نبود، مسئولیت من تو کلیه کارهای لبنان بود، تمام گروه ها و مجموعه های لبنان که در ارتباط با جمهوری اسلامی بودند اونها همه اونها به عهده من بود و اون وقت ما در لبنان سفیر نداشتیم، کاردار داشتیم و این کارها به خصوص حزب الله با در ارتباطش با من
شما عنوان سفیر سوریه تشریف میبرید.
بله.
اما امورات لبنان
همه اینها با من بود، حتی همه کارهای فلسطین و گروه های فلسطینی و ارتباط با گروه های فلسطینی با من بود. حالا به تعبیر جناب آقای دکتر ولایتی الان هم هر کجا صحبت میشه ایشان میگه شما چهار تا سفیر بودی، هم سفیر ما در سوریه بودی، هم سفیر فلسطین بودی، هم سفیر لبنان بودی، هم سفیر عراق، چون همه گروه های معارضه عراقی که در سوریه بودن اونها هم ارتباطشان با من بود، با هر دو طرف اینا ارتباطشان با من بود.
مطالبه رهبر شهید اون موقع از شما چی بود در خصوص این جریان مقاومتی که میفهمید همه اموراتشون هم به شما پیوند میخورد؟
خب حضرت امام غیر از اون که من به عنوان نماینده حضرت امام در حزب الله بودم که این اجازه خود به حساب خود حضرت امام میخواستم من در اونجا بودم، امامت جمعه موقت سوریه هم داده بود به من، چون مرحوم آقای فهری امام جمعه بود در اونجا در زینبیه، مرحوم امام قدس الله نفسه زکیه نوشته بودن برای آقای فهری که امام جمعه موقت شما فلانی که از شما نیستی او با نماز جمعه خانه، یعنی اینم باز امام به من داده بود. خب مسئولینم خب ما چون از روز از لحظه های قبل از پیروز انقلاب تو کارهای انقلابی و کارهای کمیته ها و اینها بودیم و بعد در اول پیروز انقلاب من خب از 15 اسفند 57 من از طرف امام ماموریت داشتم رفتم بافت کرمان 15 اسفند 57 یعنی کمتر از یک ماه از پیروز انقلاب من رفتم در اونجا و کارها رو اونجا به عهده گرفتم. لذا با شناختی که با دفتر و مسئولین و خدمت اینا داشتیم همه یعنی همه جاها برای ما باز بود برای پشتیبانی و اینها. از این جهت ما دیگه در اونجا به عنوان نماینده ایشان به خصوص در درگیری هایی که بین عمل حزب الله و کمیته هایی که تشکیل شد مثلا اونجا باز ایشان جدا به عنوان بنده به عنوان باز نماینده رسمی رئیس جمهور در کمیته حل اختلاف بین عمل و حزب الله که بین ما و سوریه و عمل و حزب الله بود اونجا باز این حکم داشتم. لذا این جهت دیگرش هم باز این بود که من عرض کنم که اونجا به خاطر کارهای متعددی در حرکت انقلاب ما میشد انجام بگیره و ما میخواستیم انجام بدیم ارتباطاتی که داشتیم اینها من در زمینهای مختلف هر کاری از ایشان خواستم دستور میداد اجازه میداد و من اون کارها را انجام میدادم. مثلا حتی خب من بعد شورای حزب الله شورایی بود شورا را هم معمولا دوستان ما در ایران همه مسئولین توافق میکردن که فلانی فلانی عضو شورا باشن. این در میان نیروهای حزب الله و خود اعضای شورا حزب الله گاهی اوقات گلایه میشد که مثلا من قرار ندادن اون قرار دادن این کنار رفت اون آمد خب میدونی تو شورا اینا پیش میاد
بله.
که من آمدم و اینا پیشنهاد کردم منم یه پیشنهاد دادم خدمت ایشان که ما شورا را انتخابات براش قرار بدیم خود حزب الله یا شورا رو انتخاب کنن و بعد دبیر کل انتخاب بشه. این پیشنهاد من نوشتم دادم خدمت امام و خدمت ایشان رو قبول کردن. این را هم حتما توجه دارید در از اول پیروزی انقلاب حالا من خودم اون چیز دیگه صحبتم بود که میگم سم یک دوران قبل از انقلاب من نقش مقام معظم رهبری در انقلاب قبل از پیروزی انقلاب دوران شروع انقلاب و نقش ایشان
بله.
یکی از نقش های ایشان حالا بعضی هم اشاره میکنن مسئله دفاع و نماندیگی حضرت امام در وزارت دفاع و در نیروهای مسلح و اینا سر جای خودش بود یه سری هم در بعد بین الملل و اون وقت گسترده تر از این هم بود در بعد بین الملل گروه هایی که در به اصطلاح نهضت هایی که در کشورهای مختلف داشت این گروه ها هم همه پرونده های همه اینها حتی قبل از رئیس جمهور شدن مقام معظم رهبری در دست ایشان بود یعنی از دستور حضرت امام همون وقت اونها در سال اول دوم این پرونده ها دست ایشان
یعنی هسته شکل گیری گروه مقاومت
همه اونها در دست ایشان قرار گرفت و ایشان اشراف کامل داشت به تمام این جریان ها در کشورهای مختلف. لذا حتی مثلا همه گروه های عراقی گروه معارض عراقی و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و کشورهای دیگر و اینها همه با ایشان بود. لذا مقام معظم رهبری در این بود یک احاطه بسیار کافی داشتن و گزارش های مختلف کشورها در دست ایشان.
آقای اخری همینجا نکته ای رو خوبه برای نسل جوان ما نقل چطور ایشون مدیریت میکردن هم بالاخره این گروه ها تحت عنوان گروه های مقاومت بودن هم احترام گذاشته بشه به استقلال گروه های مقاومت همون هدایت راهبردی و راهبری مرکزی اتفاق بیفته.
ببینید من این را حتی به دوستان دیگری که حتی از کشورهای دیگر در دوران سفارت هم از کشورهای دیگر گروه های چون مثل الجزایری ها تونسی ها مغربی ها اینا می آمدن و ما ملاقات می کردن که به همون ارتباطی که من چون به حضرت امام داشتم و نقش قبل از پیروز انقلاب از من می پرسیدن که انقلاب چجوری پیروز شده چه کار کردی چجوری شده و اینها اینه خیلی همون وقتم خب همینه داشتن که این مثلا ما نگاهمان به کشورهای دیگر و گروه های دیگر چجوری بوده و جمهوری اسلامی چگونه با اینا رفتار میکرده. من هم برای سفرای کشورهای غربی و سفرهای دیگر که با من ملاقات میکردن، هم با گروه ها و اشخاص و شخصیت ها همیشه به اینا میگفتم، و این حالا شاید گفته شده یا گفته نشده، این بسیار مهمه که روش تاکید بشه. جمهوری اسلامی هیچ وقت، یعنی حتی به نظر حضرت امام و نظر مقام معظم رهبری رحمت الله علی الله مقامه، هیچ وقت نظرشان این نبوده که ما دیکته کنیم. ما همیشه به اینا میگفتیم ما دیکته نمی کنیم، ما میگیم شما هر کاری میخواید انجام بدید، شما ببینید چه کار میتوانید انجام بدید. یعنی میبایز گروه ها حتی در افغانستان، ما مثلا در افغانستان هم سنی های افغانستان مرتبط با ما بودن، هم شیعه های افغانستان، همین گروه های جهادی افغانستان، و همه این پرونده ها با مقام معظم رهبری بود اون وقت. یا مثلا در کشورهای دیگر مثل مثلا مالی و جاهای دیگر اینا که بودن، لبنان، فلسطین، اینها، همه اینها اینجوری بود و رفتار ما با اینها، این باید در تاریخ رو این ثبت بشه و رو این کار بشه که رفتار جمهوری اسلامی، رفتار ارتباط شوروی سابق با گروه ها در کشورها نبوده که با اونا میفرستادن دیکته میکردن میگفتن این کار انجام بدید، یا اونا دیگه میگفتن الان همین الان ترام لعنت الله علی میاد میگه من میخوام یک کسی را بگذارم، اینجوری برخورد میکنن، هیچ احترام میبرن کشور قائل نیستن. اما جمهوری اسلامی احترام برای افکار عمومی اون کشور و جوانانشان و انقلابی هاشان داشتن و میگفتن تصمیم با اونها. لبنانی ها چون اینها تصمیم گرفتن و به اصطلاح گروه حزب الله درست کردن، این حرکت بله. عمل مستضعفین بود در اونجا، اینا درست کردن، اینها تصمیم گرفتن، امام قبول کرد، نه اینکه امام بیاد بگه شما درست کنید، ما نرفتیم درست کنیم، اینا خودشان درخواست.
اونو اتصال فکری عقیدتی
در کشور و در اندیشه های امام بله. من مثلا این دفعه اولی که مرحوم شهید دکتر فتی شقاقی با شوراشان آمدن در دمشق با من ملاقات کردند، نه سه نفر به عنوان شورا بودن، شیخ عبدالعزیز عوده بود و شیخ برکه و آقای دکتر فتی شقاقی، اینا می آمدن دفعه اول با ما ملاقات می کردن. من به شیخ عبدالعزیز عوده گفتم، بود داخل فلسطین بود، بهش گفتم شما کجا این افکار امام را یاد گرفتید؟ گفت که ما سخنرانی های امام را می بردیم اونجا در مسجد، شبها جوانها جمع می شدن گوش می کردیم و از اونجا افکار امام گرفتیم و آشنا شدیم و بر اساس افکار امام جهاد اسلامی را انداختیم. اینجوری بوده، یعنی سخنرانی های امام را گوش می کردن، کلمات امام را می دیدن و بر اون اساس خودشان بار می آمدن.
به نظر ما آخرین نکته را اشاره فرمودید که شاید پاسخ خیلی از سوالاتی است که اینجا مطرح میشه که
درست.
این گروه های مقاومت توسط جمهوری اسلامی ایران ایجاد و احداث نشده
بل.
بلکه خود جوانان اون کشورها خواستند و مبتنی بر دیدگاه های انقلاب اسلامی.
ما امروز در گیرودار یه مسئله اساسی و مهم در منطقه هستیم، مسائل لبنان، مسائل غزه، مسائل کرانه باختری، اینا قضایای تاریخ سازه. اگر امثال شهید سنواری پیدا نمی شدن که در لحظه آخر به جنگن، سرنوشت منطقه یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه است. اگر بزرگانی مثل شهید سید حسن نصرالله پیدا نمی شدن که جهاد و عقل و شجاعت و صداکاری و از خودگذشتگی رو با هم مخلوط کنن به میدان بیارن، حرکت یه جور بود، حالا که پیدا شدن یه جور دیگه. پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک وقت جبهه مقاومت در مقابل اون جبهه شرارت. رژیم صهیونیستی شکست خورد به خاطر اینکه فکر میکرد میتوانه با آسانی گروه های مبارز رو، مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. امروز میبینه که 50 چند هزار انسان بی دفاع رو